ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش از ادامه تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران است. خبرگزاری تسنیم از بازداشت فائزه هاشمی خبر داد. و گروه هکری آنانیموس میگوید بانک ملی را هک کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، روز سه‌شنبه به دلیل آنچه تحریک اختشاشگران به اعتراضات خیابانی در منطقه شرق تهران نامید، توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است. تسنیم همچنین به نقل از آنچه شنیده‌ها توصیف کرد، افزود که این تحریک در کشاندن معترضان به خیابان ناکام بوده است. در این گزارش، این خبرگزاری به نام محل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت فائزه هاشمی اشاره نکرد. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای اخیر از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او از جمله در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا رسید گفته بود جامعه از اصلاحات در جمهوری اسلامی ناامید شده و حاکمیت هم نمی‌تواند خودش را با نسل جدید سازگار کند و همین موضوع معترضان را به این نتیجه می‌رساند که اینها نباشند و حق دارند. خانم هاشمی که در گذشته هم بازداشت و زندانی شده است، نیروهای امنیتی و انتظامی را به ایجاد اختشاش متهم کرده تا به گفته او بهانه‌ای برای سرکوب معترضان داشته باشند. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمعات اعتراضی در چابهار، سنندج و شیراز در شامگاه سه‌شنبه است. بر اساس این فیلم‌ها همزمان با حضور معترضان در خیابان‌های چابهار در استان سیستان و بلوچستان صدای گلوله نیز به گوش می‌رسد. تجمع در این شهر پس از تایید خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر خردسال بلوچ در روز دهم شهریور و تلاش دستگاه‌های امنیتی برای مسکوت گذاشتن این مسئله برگزار شد. در همین حال سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که مردم سنندج هم سه‌شنبه شب تظاهرات کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در شیراز هم تجمعی در منطقه عفیف آباد برگزار شد و معترضان در آن شعار زن زندگی آزادی سر دادند. اعتراض ها در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد و این اعتراض ها به رغم برخورد شدید نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. گروه هکری آنانیموس یا ناشناس اعلام کرد که بانک ملی ایران را هک کرده است. این گروه همچنین در حساب توییتری خود مسئولیت هک کردن بانک اطلاعاتی صندوق پسنداز معلمان را نیز بر عهده گرفته و با ارسال ایمیلی برای همه اعضا آنها را به اعتصاب دعوت کرده است. گروه آنانیموس تأکید کرده که به هیچ فایلی از معلمان آسیب وارد نکرده است. این گروه هکری روز یکشنبه نیز وبسایت وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد را هم هک کرد و در مورد هک سایت وزارت اقتصاد نوشت: در حالی که مردم کشته می‌شوند، نمی‌توان از پول آلوده به خون استفاده کرد. این گروه از زمان آغاز اعتراضات در ایران در واکنش به مرگ مهسا امینی حملات گسترده سایبری را علیه وبسایت‌های حکومت جمهوری اسلامی آغاز کرده است. با نگاهی به جنبش اعتراضی جاری در ایران و حضور پررنگ زنان در صف اول آن، این اعتراضات را با اعتراضات گذشته متفاوت ساخته است. در میان انبوه شعارهای سر داده شده، معترضان به طور خودجوش شعار زن زندگی آزادی را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب کردند. چند پیش احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که اعتقاد دارد اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان خواهد بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم فرانسه، و نخست از او درباره اهمیت نقش زنان در اعتراضات جاری ایران پرسیدم.
در واقع پاسخی این اعتراضات به تمام تحقیرها و تمام آزارهایی که در طول این 40 سال شده و خشم انباشته رو به نمایش میذاره که فقط مربوط به یک جنایت نیست. قتل مهسا امینی بسیار تکان دهنده بود، بلکه خود مهسا به عنوان یک دختر جوان 22 ساله که در حینی کشته شد که نه در تظاهراتی بود و فقط داشت گردش میکرد، در واقع یه صحنه نمادین بود از اون چیزی که به جوانها و به زنهای ایرانی و به کمتر جوانها رفته، یعنی شادی و زندگی ممنوعه. همواره زنها به خصوص دلیل مسئله حجاب اجباری مورد کنترل و آزار و تحقیر قرار می‌گرفتن. ولی این تحقیر و آزار فقط شامل زنان نیست. یعنی در جامعه‌ای که زنانش تحقیر میشن و به خاطر نوع نگاهی که به بدن زن هست به مسابقه مکان گناه، مردان هم به سائقه اون تحقیر میشن. کافیه فقط به اون تبلیغاتی که حول حجاب هست که زن مردها رو در واقع تبدیل میکنه به یک موجودات تحریک پذیر و زنها رو به یک موجودات به اصطلاح بدنشون رو به یک مکان گناه. خب اینا همش تحقیر انباشته است و این تصویر یک دختر جوانی که میاد بیرون برای گردش و اینجوری مورد آزار قرار میگیره و بدن بی جانش رو به خانواده تحویل میدن، در واقع نمادی شد از تمام این بی‌عدالتی ها، تبعیض ها و تحقیرها.
خانم شفیق، بسیاری از پژوهشگران حوزه اجتماعی و فلسفه سیاسی معتقدند که هیچ انقلاب مدنی بدون حضور زنان امکان پذیر نیست یا اگر هم رخ بده بسیار ناقص خواهد بود. نظر شما چیست؟
بلرزه انداختن و زیر سوال بردن بنیانهای نظم مستقر مسئله شکلش یک مسئله فرعیست. یعنی ببینید در مبارزات زنان کوبانی سلاح هم برداشتن. توی حتی منشور حقوق بشر که مسالمت‌آمیز هست گفته شده که دفاع از خویش یک حق مشروطه و جنگ برای حفظ حقوق خودتون یه وقتی که به شما تعرض میشه. فکر میکنم در هر یعنی فردای روزی رو من تصور کنم که در ایران مردم سلاح بردارن، من فکر میکنم زنان هم در صف اونها خواهند بود. و این یک وضعی است که جمهوری اسلامی مردم تحمیل کرده، در واقع تحمیل کردن به مردم که بجنگن. حالا با دستای خالی دارن میجنگن، میتونن بعداً با دستای پر بجنگن و بدون حضور زنان امکان نداره. به دلیل اینکه از یک طرف زنان بیش از نیمی از جامعه اصلا در واقع اقلیت نیستن. زنان همچنان که در همیشه حضور داشتن در طول این سالها. و دومین دلیلش هم یک تبعیضات جنسیتی پایه‌های همه تبعیضات. این در واقع اگر که مثلا فرض کنیم ما این نظام تمامگرای جمهوری اسلامی رو مقایسه کنیم، بگیم که مثلا در نظام نژاد پرستانه هیتلر مثلا نژاد بود اصلش که تبعیضات روش استوار میشد، در نظام جمهوری اسلامی مثلا زن، یعنی تبعیض جنسیتی اصل نظامیه که همه شهروندا درونش مورد تبعیض و ستم قرار میگیرن. بنابراین طبیعیه که بدون حضور زنان امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا بر همه اشکالی که بخواد این واژگونی نظم مسلط صورت بگیره زنان در صف اول خواهند بود و هستند همچنان که میبینید.
خانم شفیق، تأثیر این جنبش رو در ادامه بر روی لایه‌های گوناگون زنان در جامعه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم در بین جامعه زنان ایران مطالبات یکسانی هم وجود نداره و معنای تجددخواهی هم ممکنه برای بسیاری از آنها متفاوت باشه.
درسته کاملا و حتی برای مردان هم همطوره. می‌دونید یعنی مفاهیم مثلا میکشم آن که خواهرم کش، وقتی که مسئله خواهر بودن و جایگزین برادر میشه، خب در این خواهر بودن مفاهیم متفاوتی هست. میتونه مفاهیمی باشه به معنی حتی یک مفاهیم سنتی توش باشه، میتونه مفاهیم خیلی مدرنی توش باشه، ولی در واقع اون چه که روشنه این هستش که زنان به ساقه فردیت اومدن به میدون. یعنی به عنوان زن زندگی آزادی، زن به عنوان یک موجود فردیتی که میتونه این فردیت شکلای یا هویت‌های متفاوتی رو در درون خودش داشته باشه. یک زن میتونه همسر باشه، مادر باشه، معشوق باشه، خواهر باشه و اینا همش در جامعه ایران در حقیقت تحت حکومت جمهوری اسلامی محدود شده. گویا زنان فقط میتونن ابزار جنسی باشن یا ابزار تولید مثل، در صورتی که زن میتونه دوست باشه. و این اصلا این مفاهیم گم شده تو جامعه ایران. حالا شما فردای روزی رو تصور کنین که این نظم برچیده میشه و قراره که همین الان در درون این جنبش اجتماعی یک سری سنت ها دارن دوباره باز تولید میشن، یعنی به شکل مدرن، به شکل فردیت برای آزادی، و اون آزادی افراد رو در بر میگیره. آزادی وقتی که شما میگین زن زندگی آزادی، یعنی افراد آزادن. ولی اگر برابری نباشه آزادی ممکن نیست، اگر برابر نباشی آزاد نیستی، اگر آزاد نباشی برابر نیستی. در نتیجه ما میریم به سمت یک چشم‌اندازی که توش آزادی و برابری است. حالا در درون این چشم‌انداز خب طبیعتاً نمیشه گفت که همه یک جور فکر میکنن، همه این مفاهیم یک جور تعبیر میکنن، ولی اون چه که روشنه همه یک توافق نسبی برای که بتونه یک چارچوب وجود داشته باشه میرسن که فردیت دیگری رو باید به رسمیت بشناسن، فردیت زنان رو به رسمیت بشناسن. زنان از آنی کسی نیستن. یک زن کسی مالکش نیست، خودش مالک بدن خودشه، مالک هستی خودشه، میتونه این رو تقسیم کنه، مشارکت کنه در یک رابطه دوستانه، در یک رابطه عاشقانه، در یک رابطه همسری، در یک رابطه مادری و خواهری. و اینا در واقع مباحثی هست که ما سرعت باش روبرو خواهیم بود و جامعه یک گام به جلو برمی‌داره برای که بتونه با تجربه این 40 سال تبعیض جنسیتی به اصطلاح سنگاشو وابکنه و ببینه که چه جوری. و اینم خودش یک رونده، یعنی اینجوری نیستش که بلافاصله تموم میشه، چون مسئله به اصطلاح تغییرات فرهنگی و اجتماعی خیلی طولانیه، ولی اینا نبید بخش تمام این اتفاقایی که داره میفته نبید بخشه.
شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر در فرانسه بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
67 سال سن من، 43 سال 45 سال تجربه دارم. تا وقتی که این آخوندا باشن همین آش است و همین کاسه، هیچ فرقی نمی کنی، بدتر میشه بهتر نمیشه.
انقلاب سال 57 علارغم تمام بوت‌ها و نبوت‌ها به خاطر گرسنگی نبود، ولی یکی از دلایل مهم اعتراضات کنونی نداری مردمه. بنابراین بهتر رجلی که مردم کوچه بازار رو تشویق به خیابون اومدن میکنن اول به نحوی به اونها کمک مالی کنن تا با خیال آسوده به خیابونا بزن، نگران نون شبشون نباشند که زن من بچه من گشنه است اگه امروز برم تو خیابون.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روز بازداشت شدن اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
اینجا توی دنیا اتفاقی نمیفته مگر اینکه منافع کسی در میون باشه یا منافع کسی در خطر باشه. در مورد اعتصاب‌های داخل کشور هم اگه ما میخوایم یک تصویری در جامعه بین‌الملل از این حرکت داخل نشون بدیم، با توجه به اینکه الان به نفع جوامع بین‌الملل نیست به تصویر کشیدن اتفاقات داخل ایران، تنها راهش اینه که یک سری فعالیت‌های مالی انجام بدیم که به بازارهای بین‌الملل تأثیراتش نشون بده و مجبور بشن در موردش صحبت کنن. برای نمونه اگر ما بتونیم در بازار بورس واتساپ یا فیسبوک رو که محدودیت برای اطلاع رسانی یا تماس گرفتن برای داخل کشور ایجاد کرده بود رو تارگت قرار بدیم و فقط بخوایم از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور یا حمایت کنندگان حقوق زنان در سراسر دنیا که شروع کنن به فروختن سهامیشون در بورس بازار آمریکا S&P 500 ها تأثیر بذارن و اینطوری میتونیم ما یک خبرساز بشیم. حالا از یک طرف که با خون عزیزان اخبار منتقل میشه، ولی از این طریق هم ما میتونیم خبرساز بشیم و یک تأثیری بزنیم.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقا وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو میکشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمیخوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بیخیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فرداست که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب خواهید بود.